به معنی اینه که کسی که ممکنه ایمان داشته باشه، خب قوت فکری داشته باشه ولی قوت روحی نداشته باشه، شجاعت، امید، نترسیدن، اینا شاخصه استقامت روحیه. از جهت کنشی و رفتاری ممکنه کسی استقامت فکری داشته باشه، استقامت روحی احساسی داشته باشه ولی در عمل نتونه دوام بیاره و بشکنه زود.
مرد میدان نباشه.
مرد میدان نباشه. اگر شخصیتی و جامعه‌ای از این سه جهت
بله.
دارای استقامت بود، ما میگیم که او میتواند مقاومت داشته باشه. معیار ما بله. برای تعریف مقاومت این سه نکته است.
خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم از دوستانم در اتاق فرمان، برمیگردیم بعد بریم سراغ پرسش مهمی که وجود داره در تاریخ معاصر کشورمون و حتی سیاستمداران و چهره‌هایی که وجود داشته، دولت‌هایی که وجود داشتن، جالب، خودشون هم مثلا اهل مقاومت میدانند، مرد میدان میدونستند، ولی در مقابل جبهه اهل مقاومت اونها رو سازشکار میدونستند. چرا و به چه علت؟ اتفاقا همین افرادی که بعضا میگیم سازشکار بودن، آیات قرآنی هم که شما اشاره کردید آیه سیاه‌پوش، میخونن، استدلال میکنن، روایت میارن که اصلا مقاومت همینه که ما میگیم. بریم برگردیم راجبش صحبت کنیم.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
این که ما میگیم نیروهای مقاومت، جریان مقاومت، جبهه مقاومت، مقاومت یعنی یک حقیقتی به نام اسلام سر بلند کرده است در دوران معاصر که این 100 سال پیش، 50 سال پیش نبود، امروز وجود دارد. این حرکت عظیم اسلامی که گریبان نظام سلطه رو میگیره محکم و برای آزادی و عدالت اقدام میکنه، این به وجود آمده. اونها هر توانی که دارن میخوان در مقابل این به خرج بدن که این را عقب برانن. اینجاست ولذلک فدعو واستقم، هم دعوت لازمه هم استقامت لازمه. مقاومت یعنی
خب همچنان در خدمتون هستیم با برنامه نقد و نظر و نگاه به مسئله مقاومت و سازش در تاریخ معاصر کشورمون، دولت‌ها، چهره‌های سیاسی و سیاستمداران کشورمون. آقای شهیدانی عزیز، در مثلا دولت دوازدهم خودمون اگر بخوایم نگاه کنیم، خب این دولت آقای روحانی دولتی بود که نگاه به غرب داشت، نگاه به کشورهای غربی داشت و از سمت و سوی برخی از جریانهای داخل یه دولت سازشکار در معرفی می شد، در حالی که با خودشون که صحبت می کردیم می گفتن آقا اتفاقا مقاومت اینیه که ما داریم می گیم. چطور میشه تشخیصش داد؟ درست و باطل کدومه؟
ما طیفی رو داریم که خودشون رو، امنیتشون رو، آسایششون رو فدا میکنند در این دنیا، خانوادهشون رو به تعب و سختی میاندازند، مالشون رو خرج میکنند که نتیجهش پیشرفت، ایجاد فضای امن و آرام، تأمین سعادت دنیوی و بعد اخروی توده مردم جامعه باشه. خب یعنی آب تو دل مردم تکان نخوره. در مقابل عده‌ای رو داریم که نسخه‌ای غیر از عقب نشینی، سازش، کرنش، ترس، تزلزل، تردید از جیب توده مردم خرج کردن و در نهایت برای اینکه در تاریخ رسوا نشن خود رو قهرمان معرفی کردن، اینا نسخه دیگری ندارن. طبیعیه عده نخست که نام بردم که اهل مقاومت و جهاد و شهادت هستند، دنبال گمنامی هستند، دنبال این هستند که خیرشون به تمام مردم برسه، فضا ایجاد کنند برای آیندگان، فضا ایجاد کنند برای تمام مردم، حتی در زیر سایه گذشت و ایثار اهل مقاومت، نه فقط مؤمنین، نه فقط عموم مسلمین که با درجه ایمانی ضعیفتر، بلکه غیر مسلمان ها هم بهره‌مند میشن و اونها بخل ندارن. اما اهل کرنش و عقب نشینی، اینها همیشه هزینه تولید میکنند.
آیه دکتر سیاه‌پوش، آیه شهیدانی معتقدن که کسی که در واقع به مقاومت اعتقاد داره دنبال گمنامیه دنبال نفع رسوندن به در واقع همه مردم هست، خدمت رسانی کردن. خب وقتی نگاه میکنیم به حرفهای مثلا شخص آقای روحانی و دستندرکاران و همفکران ایشون، میبینی خود ایشون هم میگفتن که آقا ما دنبال اینیم که نفع به جامعه برسه، دنبال اینیم که امنیت بیاریم برای جامعه، دنبال اینیم که اقتصاد رو پویاتر بکنیم،
جنگ نشه،
دنبال اینیم که جنگ نشه،
اقتصاد بهتر بشه.
خب شما چرا چنین فردی رو اهل مقاومت اتفاقا نمیدونید؟ مقاومت دیپلماتیک.
بله ببینید، اولا خود این قشر و صنف و گروه خودشون رو اهل مقاومت نمیدونن، یعنی یه جورایی دونشن خودشون میتونن اینا بگن که ما تجربه مقاومت تعریف شیم. ممکنه اثر استیصال یه جایی انفعال ببینن که فضای مقاومتی است، بگن آره ما هم خب. ولی قطعا اون چیزی که ما در اندیشه اینا دیدیم و سیره و تاریخ و رویکردشون دیدیم، اینا به مفهوم مقاومت دست کم با اون نگاهی که ما داریم اقبال ندارن. خب از منظر دیگه این نکته شما رو میتونیم بگیم که خب بالاخره اینا هم میگن آقا رفاه اقتصادی، آقای روحانی، آقای ظریف، دوستانشون، رفقاشون، پیشینیان، به اصطلاح رهبران قبل از اینها، اونایی که اینا مرید اونا بودن، همه گفتن آقا ما دنبال امنیتیم، ما میخوایم جنگ نباشه،
تعامل با دنیا بکنیم،
مردم بالاخره آب خوش از گلوشون بره پایین، مردم چقدر جنگ، چقدر ناامنی، چقدر. بله علی‌الظاهر حرف خوبیه، حرف درستیه. خب ما چرا میگیم که این نگاه نه به نفع اقتصادی مردمه، نه به نفع امنیته؟ چون نتیجهشو داریم، نتیجه تاریخی رو ببینید جواد سوری، وقتی که ما داریم تاریخ میگیم، تاریخ نمیگیم برای تاریخ، نمیگیم که بالاخره چون حرف برای گفتن نداریم، داریم مثلا من وقتی که دارم عرض میکنم میگیم که ما سابقه داریم جریانی که در طول تاریخی مسیر رو رفته و باخته. چی رو باخته؟ اقتصاد رو باخته، رفاه رو باخته، امنیت رو باخته، هر کسی این مسیر رو رفته.
خب اون پاسخشون اینه که آقای دکتر اون جریان توانمند نبودن، نتونستن اونجوری که باید
اتفاقا اینا خیلی جا ارجاع مثلا در اثبات آرمانشون به همون مثلا به مصدقه، ببینید به مصدقه، مصدق یکی از اولین کسانی است که این مسیر رو طی کرد، به آمریکا اعتماد کرد، علما هم پشتش بودن، همه پشتش بودن، گفت نه من مسیر رو میرم که بالاخره با آمریکایی که اون موقع ناشناخته بود، میدونید آمریکا جایگاهی نداشت در ایران. خب البته یه پیشینه ای داشت، مردم ایران هنوز تصور بدی راجع به آمریکایی ها نداشتن، آنچنانی که راجع به انگلستان
روس
خالی ذهن تقریبا بودن. خب این اقبال کرد، گفتن آقا جان شما نمیتونید اینجوری اعتماد بکنید، آمریکا هم از جنس ایناست، آمریکا پسر انگلستانه ولیده اوه، شما این مسیر خود رفت و اولین کسی که ضربه زد به دولت مردمی مصدق که اسلامی هم فکر نمیکرد، ببینید اسلامی فکر نمیکرد، مصدق ملیگرا بود، کسی بود که یکی از مهمترین جریانهای مقاومت در مقابل جبه استکبار رو در سرکوبش مشارکت کرده. اینو ما کمتر گفتیم، میدونید که مصدق در سرکوب دلیران تنگستان سهم اصلی داره، دلیران تنگستان یه عده به اصطلاح روستایی بدون امکانات، بدون تجهیزات، با کمتر از 1000 نفر در مقابل قدرتمندترین نیروی اون موقع که برترین نیروی دریایی داشت مقاومت میکرد، داشت ذله میکرد، شکست میداد، ولی این جریان اومد و دست تسلیم به انگلستان داد و در سرکوب جبهه مقاومت مشارکت. خب یکیش مصدق. بعد از انقلاب همین جریان رو دیدیم.
حالا این که بعد انقلاب رو نگه داریم در بخش بعدی راجبش صحبت بکنیم، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم.
برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50. لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
دوستان عزیز، این برنامه نقد و نظر هست که تقدیمتون میشه با نگاه به تاریخ معاصر ایران، بحث مقاومت، بحث سازش، بحث تعامل با دنیا و آنچه که سیاست مداران یا دیپلمات ها در جریان های مختلف کشورمون بهش اعتقاد دارن. آقای شهیدانی عزیز، پرسش این است که مقاومت به چه بهایی؟ کسانی که میگن آقا بریم با دنیا تعامل کنیم، با غرب تعامل کنیم، میگن ببینید 40 و اندی سال از انقلاب اسلامی گذشته، ما با مشکلات اقتصادی بالایی مواجه شدیم، با گلایه‌مندی مردم مواجه شدیم، مردم دوست دارن با دنیا تعامل بکنن، چرا همش جنگ، چرا همش سر ناسازگاری داشتن، چرا همش مرگ بر این کشور و اون کشور گفتند؟ اینا تا کجاست؟ چرا مردم ما نباید در قالب تعامل با دنیا سازش داشته باشن؟ حرفی که گفتم دیگه، آقای مثلا روحانی هم تیفانش میزدن در دولت دوازدهم.
در دولت دوازدهم متاسفانه خط دولت موقت و مهندس بازرگان رو داشتن دنبال میکردن. شما رو ارجاع میدم به نامه‌ای که مهندس بازرگان به امام نوشتن در تابستان 57، یعنی چند ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. ایشون در اونجا به امام می نویسند که شما همزمان هم با آمریکا و هم با شاه نمی توانید بجنگید، ما نمی توانیم مبارزه کنیم، شما بیایید دست از مبارزه با آمریکا بردارید. یعنی این خطی که شما دیدید بعد از پیروزی انقلاب، این جریان موسوم به ملی مذهبی غرب زده، غربگرا، که در اسناد لانه جاسوسی از اونها به عنوان نیروهای اعتدالی و میان رو اسم برده می شود، این جریان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از اینکه مردم به میدان آمدند در یک قدمی فتح بزرگ و پیروزی و سقوط رژیم شاهنشاهی هستند، امام رو دارند به گمان خودشون میخوان بهش خط بدن که شما دست از مبارزه با آمریکا بردار. حالا ما از سوال میکنیم، بحث عقلانیته. رژیمی که برآمده از کودتای ننگین 1299 اسفند 299 هست و به تعبیر مقام معظم رهبری علاوه بر ننگ استبداد، ننگ وابستگی به بیگانه هم داره که پادشاهان سایر سلسله ها مثل قاجار و دیگران دیگه اینقدر ننگین نبود سرشت و سرنوشتشون، که با دست خارجی بر سر کار اومده. حالا کسی بیاید بگوید شما با شاه مبارزه کنید، اما با کسی که این سلسله را بنیان نهاده است نجنگید، خب این عاقلانه است؟ شدنی اصلا؟ ما مگر نزاعمون فقط عوض شدن فرد و اسم بود؟ این رویه و سیره و منطق حکمرانی که ظالمان و جائران بود باید عوض می شد. حالا از آقای بازرگان می پرسیم ما چگونه با شاه بجنگیم؟ فرض می گیریم بر فرض محال بار دست برداشتن، با شاه چگونه مواجه بشیم؟ میگه که شما فعلا زمینه برای استقرار جمهوری اسلامی فراهم نیست، گام به گام باید برید جلو. یعنی چی کار کنید؟ یعنی اصل رژیم سلطنتی باقی بماند، ما گام به گام مرحله به مرحله بریم. یعنی برایند نسخه بازرگان در تابستان 57 این است که نه با پهلوی بجنگیم و این رژیم ساقط بشود، نه با اربابش آمریکا.
خب
ما اگر عرض میکنیم جست عقلانیت، تماما برای شاهد مثال داریم، اما متاسفانه رسانه های ما از بازخوانی اسناد کمی غفلت دارن. باید برگردیم اسناد رو بخونیم و مخاطب هوشمند وقتی سند رو ببینه، استدلال رو ببینه، کاملا میتواند قضاوت کنه.
آیه دکتر سیاپوش، آیه شهیدانی عبارتی رو گفتن که به نظرم باید راجبش صحبت کنیم. گفتن که در واقع جریان سازش در کشور در انتخابات اومدن ایده خودشون رو مطرح کردن، گفتن ما میخواییم با دنیا، با آمریکا، با غرب مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، برجام 1-2-3 فلان درست کنیم، با کت خدا مستقیم مذاکره کنیم، بریم سراغ کت خداشون. بعد اینا تو انتخابات 50 به اضافه 1% رو رأی آوردن. این میلیون نفر بهشون رأی داده. چجوری شما یا افرادی مثل آقای شهیدانی میگن اینا توهم خود همه پنداری دارند؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خب من تکمیلی فرمایش آقای دکتر مقدمی شهیدانی نکته را عرض بکنم. این بازرگان مثال خیلی خوبی از کسانی که هم توهم خود همه پنداری داره، هم توهم دانستن همه وجوه اجتماعی سیاسی فرهنگی، کلنشون کسی بود که راجع به همه چیز اظهار نظر میکرد، راجع به دین و فقه و فلسفه و خدمت را عرض کنم تاریخ مملکت ایران. آقای بازرگان مثال خیلی خوبی است. یه کتاب مهمی داره، کتاب کوچولویه، به اسم سازگاری ایرانی. توی اونجا یه نکاتی رو میگه خیلی جذابه. ای کاش شما یه برنامه بگذارید ما فقط بشینیم داده های این کتاب رو نقد بکنیم که چجوری منطق سازش و تسلیم رو داره توضیح میده. این که شما فرمودی در ابتدای بحثمون که ما بگیم معیار مقاومت و سازش چیه، ایشون اساسا سازش رو مساوی با تسلیم و بردگی تصویر میکنه و توصیفاتی از ملت و فرهنگ ایران داره که به هیچ وجه با تاریخ ایران مطابقت و واقعیت نداره. اولا معتقده که هر کی زور داشت در همین کتاب او هم باید مسلط بشه. چرا نیست؟ شما باهاش کنار بیاید. کسی که زور داره، زور سرنیزه داره، چرا در مقابلش وای میسه؟ این خلاف عقله. حالا گاهی وقتا استناد میشه به این جمله که امام البته به یه شکل دیگه استناد میکرد، یا من گاو میترسم چون شاخ داره عقل نداره، که امام یه جایی میفرمه ما شاخ این گاو رو باید بشکنیم. خب ولی اینا معتقد بودن که باید راه اومد، کنار اومد. چرا این تصور خودشون رو جایگزین همه دیدن؟ یکیش اینه که اطلاعات و دانش ندارن. اطلاعات و دانش تاریخی راجع به خصوص مردم ایران اصلا و ابدا ندارن.
آقای سیاپوش، من میگم آقا مثلا طیف آقای ظریف، روحانی و امثال هم، اینا تو انتخابات خب رأی آوردن.
ببینید
چندین میلیون نفر
ایراد نداره.
اینا ایرانی نیستن.
این نکته درستیه. اولا شما باید بیایید بگید که در چه فضایی مردم دارن به اینا رأی میدن و چه اتفاقاتی افتاده. آیا صرفا به خاطر سازش بوده؟ کی میتونه این رو اثبات بکنه بگه که مردم چون سازش میخواستن به آقای روحانی و تیمش رأی دادن؟ کی میتونه این رو اثبات بکنه؟ من هزار یه دلیل میارم برای شما که نه، چنین نیست. مردم ایران از یه سری وقایع شاکی بودن، یه سری فعلان فعالات رسانه‌ای افتاد، یه سری اتفاقات نامناسب در فضای مناظره افتاد. آیا شما میتونید اثبات بکنید؟ من چون تخصصم جامعه شناسی و مطالعات تاریخی اجتماعی رو به دقت، اونم از منظر دیگرانی که ما رو قبول ندارن انجام دادم، به شما میگم اینجوری نیست. ببینید همین اقبال مردم ایران به سریال های مثلا خاص کره ای یا سریال های خاص نشون دهنده چه رویه ای در مردم ایرانه. شما از همین مردم ایران بگید که چرا سریال مثلا ای کره ای رو دوست دارید؟ چرا در اتفاقا دو تیپ مثلا در همین سریال جمهور وجود داره؟ یکی که نماد اتم سازشه و ابرقدرت وقته،
بله.
یکیش نماد مقاومت و شجاعت در مقابل اوه. مردم در چشم مردم ایران کدوم شخصیت منفوره و کدوم شخصیت محبوبه؟ نیاز هست شما که رسانه‌ای هستید بریم ببینیم بپرسیم. این که عرض میکنم یه دلیل این که اینها تصور میکنن نگاهشون نگاه همه است، یه دلیلش نشناختن تاریخ مردم ایره و نشناختن توهم راجب دلایل اقبال به ایناست. شما مطالعه واقعی بکن، بگو که مردم چرا به من اقبال کردن؟ به خاطر تورم بود؟ به خاطر رکود بود؟ به خاطر نمیدونم اشکالات رفتاری تیم قبلی بود؟ یا نه به خاطر اینکه من دست تسلیم برداشتم؟ دست تسلیم برداشتم. اینا همه قابل مطالعه است.
رادیو معارف
نقد و نظر.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم تو سری میخورد.
چون داریم به اواخر برنامه هم نزدیک میشیم، بحث رو با آقای شهیدانی عزیز ادامه بدیم راجع به این که در همین افرادی که میگن آقا با دنیا تعامل بکنیم، یکی از استدلالهاشون اینه که میگن آقا هزینه ای نباید بپردازیم.
تصمیم در انتخابات یک منطق فرایندی و ذو ابعاد و ترکیبی داره و نمیشه بگیم به یک ایده صرفا. نکته دوم این که این جریان قبل از اینکه رأی بیاورد بر مسند بنشیند به طور کامل خود را رو نکرده بود، چنان که دولت موقت هم با اصرار بعضی از اعضای روحانی شورای انقلاب بر سر کار اومد. امام مخالف بودند چون میشناختند آقای بازرگان رو، اما اونها اصرار کردند. امام فرمودند بله شما جایگاه قانونی دارید در انتخابات نخست وزیر، نظرتون محترمه، بیاد. اینها به مرور خود رو نشون دادن. مطلب بعد این که مردم فرصت میدهند و نظام فرصت میدهد به ایده های مختلف، و این نشون میده که انتخابات در ایران یک منطق بسیار باز در اینجا برگزار میشود. فرصت دادن به یک جریان، دو بر سر کار آمدن و گرفتن مناصب توسط یک جریان، اقبال موسمی به یک جریانی که خودش رو رو نکرده است، دلیل بر حقانیت یا عقلانی حرکت کردن اون افراد معدود نمی شود.
من ادامه میدم فرمایش
یکی دو دقیقه فرصت ده.
یکی دو دقیقه رو حالا سعی میکنم تون لرز بکنم. ببینید نتایج سازش من در جهان رو عرض نمیکنم، در جهان اسلام رو. اولین سازشگر با جبهه اسرائیل کی بود؟ با رژیم صهیونیستی مصر
بود. بود دیگه.
مصر بود.
اولین کشوری که مقاومت کرد، حمله کرد و اولین کشوری
هم که سازش کرد و فریب خورد. ببینید مصر علمدار جهان عربه، هم در مبارزه هم در سازش. خب نتیجه سازش رو ببینیم. 40 سال قبل مصر رو با الان مقایسه بکنید. مصر الان یکی از عقب مانده ترین کشورهای عربه. اگر سازش بله. جواب میداد، خب قاعده هم باید جواب میداد
و بی تأثیر ترین ها.
بله الان مثلا در حوزه اقتصادی، میگن که قاهره که یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست، فقط در قبرستانهاش 400 هزار نفر قبرخواب دارن.
بله.
زندگی میکنن، خانمان ندارن. این نتیجه اقتصادیست. در خود فلسطین ببینید فرایند سازش با آیه ظریف در همین سخنرانی اخیرشون در کانال وکلا نکات خیلی خوبی میگه. من پیشنهاد دیدم برن ببینن استدلالای ظریف، که استدلالایی که انقلاب اسلامی بالاخره به همه کسانی که مسئولیت دارن و منصب دارن یه جورایی این نگاه رسیده. اونجا خدای ظریف میگن پیش از این که اون نکات خاص رو بگن در تعمیم نگاهشون به ملت ایران، میگن که ببینید کرانه باختری، محمود عباس و اینایی که سازش کردن این نتیجه چی شده. ایشون معتقده که وضعیت فلسطینی ها در کرانه باختری بسیار بدتر از دوران آپارتاید در آفریقای جنوبیه، مگر خود فلسطینی یه دیشون سازش نکردن. خب نتیجه سازش فلسطینی جز این بوده که یک قفس بزرگی به اسم کرانه باختری برای اینا ساخته شده که اینا هیچ مجالی نه برای کار اقتصادی دارن نه برای کار سیاسی دارن، فقط پلیس رژیم صهیونیستی هستند. در کشور خودمون نکته آخر، نتیجه سازش در کشور خودمون چی شد؟ تورم 1000% مسکن. دیگه این رو نیاز به استدلال که نداره. همون مردمی که به خاطر مسائل اقتصادی رأی دادن به این تیم و این تیپ و همه چیز رو دادن رفت، فقط میگفتن بده بره به فرمایش شما برجام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و همینجوری میخواستن ادامه بدن، نتیجه چی شد؟ اولین شعار و اولین نگاه اینا این بود که ما تورم رو از بین میبریم، منافع اقتصادیش به مردم میرسه. به اون تصویر مشهور رو دیدید دیگه که اون طرف بالاخره میرخصه و میگه که بله به زودی دلار معادل 1000 تومان خواهد. خب چی شد؟ دلار که رفت آسمون،
بله.
مسکن و و و و خب این نتیجه خیلی روشن نیست.
خب سپاسگزارم از هر دو عزیز، جناب حجت الاسلام و المسلمین مقدمی شهیدانی، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر تاریخ انقلاب، و همچنین جناب آیه دکتر امیر سیاه پوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و محقق و پژوهشگر و نویسنده عزیز. شنوندگان عزیز، این بحث بسیار مهمی است. ما در برنامه بعد هم بهش خواهیم پرداخت. در واقع شخصیت شناسی و نوع نگاه در واقع جریان مقاومت، جریان سازش رو بررسی خواهیم کرد. و قبل از خداحافظی این رو بگم، بنده به نمایندگی از در واقع برنامه نقد و نظر دعوت میکنم از هر کارشناس، هر در واقع سیاستمدار از جریانی که حالا بهش میگن جریان اعتدال یا جریانی که به نام سازش شناخته میشه، یا کسانی که معتقدن ما باید تعامل با دنیا داشته باشیم و زبان دنیا رو بلدن به تعبیر خودشون، دعوت میکنیم، حاضریم توی این برنامه تشریف بیارید، گفتگو کنیم، مناظره برپا کنیم و اعتقادات، نظرات و اندیشه های خودتون رو شما ازش دفاع بکنید. میتونید به راحتی با برنامه نقد و نظر از طریق سایت رادیو معارف و شماره تلفن ها ارتباط بگیرید، 025 329 10 551 و 552 شماره تماسی است که میتونید در واقع تماس بگیرید و ما هم در خدمتون باشیم. تا نقد و نظری دیگر، خدایارو نگهدارتون.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب. آمد بهار، آمد زندگی، ای شد خزان افسردگی. سرزد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام تو گرستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، طی نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، طی شد خزان افسردگی. سرزد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام تو گرستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، طی نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، طی شد خزان افسردگی. سرزد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی.
فاطمیه هرچی گله، یاس تو دنیا پرپر میشه.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها، با حضور در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عظامی نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، همراه با مرثیه سرایی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هدایی، حاج روح الله بهمنی، حاج علیرضا اسفندیاری، حاج علی پورکاوه، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 11:30، همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
مادر کربلا دست به دامن،
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله